خب جناب آقای سیروس میمنت، بازیگر پیشکسوت و نویسنده خوب کشورمون، سلام، خیلی خوش اومدید به استودیو 8 رادیو نمایش.
سلام خانم، حال شما؟ خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
حال شما؟ من شنونده های عزیزتون سلام عرض می کنم، امیدوارم که اوقات خوشی داشته باشم.
درود بر شما آقای میمنت، حالتون چطوره؟
خدا رو خوبم.
الهی سعادت و مرتبه شکر شده، همیشه سلامت باشین. چی کار میکنین این روزها؟ مشغول چه کاری هستین؟
والا تا دیروز ما مشغول نونخه سه بودیم.
بله،
مشغول سومش آره تموم شد. خدا انشالله که قراره که عید پخش کنم.
انشالله که لحظه های خوبی داشته باشم مخاطبا و خب کمتر بیرون بریم و در خانه بمانیم و این مجموعه های زیبا و جذاب رو ببینیم.
بله.
خب تموم شد دیگه فیلم برداری به لطف خدا.
بله، تموم شد.
خسته نباشید.
5 ماه کار بود، کار شبانه روزی.
شما اصالتا که ماشایی هستین های میمنت دیگه؟
بله.
پس دیگه مشکل گویش نداشتین، قشنگ دیگه به بقیه بازیگرام کمک میکردی.
بله، سعی شد که به هر حال از بازیگرای استفاده بشه که با اون منطقه آشناییت داشته باشن.
بله.
آره، چه به لحاظ گویش، چه به لحاظ پوشش و
بله.
رنگ و اینا رو بدونن و که به هر حال رئال‌تر در بیاد.
درسته، خیلی هم عالی شده که کار خوبی باشه. آقای میمنت، معمولا همه شما رو به عنوان بازیگر میشناسن چون به عنوان بازیگر در خیلی از مجموعه ها ایفای نقش کردین، همین مجموعه نونخه که بهش اشاره کردین یا متهم گریخت، خانه به دوش، اما خیلی ها به ویژه اهالی هنر شما رو با یک عنوان هنری دیگه هم میشناسن، شما نویسنده هستید. بیشتر دوست دارین نویسنده باشین یا بازیگر یا هر دو؟ کدام یک؟
والا هر دو. آره، ولی ببین هیچ کدوم ارجحیت به اون یکی ندارن. هر وقت این برم دلم برای اون وقت تنگ میشه، هر وقت اون برم دلم برای این وقت تنگ میشه.
ای وای، چه کنیم با این دلتنگی؟
آره همینه. خب ببینید، اون جذابیت خاص خودش داره نویسندگی، یه دنیای دیگر.
بله،
خلق کردن، به وجود آوردن و حرف زدن و یه چیزی رو که تو ذهنت میخوای به بیننده هات بدیم.
بله،
هم همون خلق کردن،
یعنی یه جورایی هم خانوادن دیگه، هر دوش
دقیقاً
خلق کردن هنره.
بله، دقیقاً همونه. آره، و جذابیت خاص خودشونو دارن.
بله. بسیار هم عالی. خب چی شد که مجموعه نونخه پیوستین؟
والا خب من خب چندمین کار بود که با آقای آخانی کار میکردیم. حتی ما مثلا سابقه داره که با هم دیگه نوشتیم، حتی کار مثلا همو خانه به دوش که فرمودیم، قصتش و تردش مال من و سعید آخانی، دوتایی با هم. آره، و خیلی کار دیگه،
کار خوبی هم بود. بله،
آره، لطف داریم. بعدش این آشنایی که بین ما وجود داشت، این مسئله فیلمنامه نونخه پیش آمد و ایشون مثلا که خب برحال من کرد هستم و من دعوت کرد که شخصیت کیوانو بازی بکنم. بچه کیوانو و منم با جان و دل پذیرفتن، چون میدونم که آقای آخانی چقدر به کارشون حساسن و چقدر اهمیت میدن به کارشون.
چقدر خوب. آقای میمنت، شما جزمون اساس هنرمند هستین که خیلی زود ازدواج کردید.
بله.
اما از جوانی روی پای خودتون بودین، خیلی زحمت کشیدین. بعضی میگن که اگه پشتت گرم نباشه نمیتونی هنرمند بشی. نظرتون چیه؟ با من یک نمونه خاص، شما که برعکسش رو ثابت کردی.
بله، ببین، خواستن توانستنه. ببین چجوری براتون بگم، اگر آدم بخواد تو زندگی به هر جایی برسه، اعتقاد من اینه که میتونه برسه.
بله.
به شرط این که فقط خواستن تنها نباشه. ببین، من یک زمانی تدریس می‌کردم سالا پیش و هنرجو می‌گفتم که مثلا یه هنرجو میومد میگه آقای میمرد من بازیگر میشم، میگفتم نه تو نمیشی.
بله،
یعنیشه تو باید بگی من باید بشم، باید بشم. این بایده خیلی مهمه. آره، اینه. به هر حال هیچ چیزی نمیتونه مانع پیشرفت آدم و هدف آدم بشه.
دقیقاً همینطوره. یعنی شما ثابت کردین که همونچه که می‌خواید در زندگی با تلاش و کوشش میشه بهش دست پیدا کرد. یک کاری شما انجام دادین، حالا در رزومه کاریتون وقتی من میخوندم جلب توجه کرد، اینی که هنرمندا خب اکثرا از سیاست به دور هستن، اما شما در سال 96 برای در واقع ریاست جمهوری شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردین. واقعا میخواستین رئیس جمهور بشین؟
نه نمیخواستم این کارو، یعنی واقعا فقط یه حرکت نمادین بودش و من میخواستم که مسئله بیکاری رو عنوان کنم. آره سوال شد، گفتن که چطور شده اومدی؟ گفتم بیکار بودم، گفتم بیام رئیس جمهور بشم. یعنی میخواستم با یه گویش طنز و یه حرکت طنزگونه، چون وظیفه ما اینه خانم، وظیفه ما هنرمندا اینه وقتی که یه چیزی کم رنگه با رفتارمون پر رنگش کنیم. و با این حرکت ما بیکاری رو عنوان کردیم و شد، خدا رو شکر توجه.
این حرکت نمادین شما براش شکل. بله بله، مگر نه هنرمندان که فعالیت‌های هنری رو به هر چیزی ترجیح میدن. خب در آینده کاری دارین در دست اجرا باشه یا قراردادی؟
بله من الان قرارداد کار مارالو دارم. آره یک سریال طولانیه. آره کار آقای قفورزاده هست و کار بسیار بسیار خوبیه، کاری مال زمان ناصرالدین شاه. و بعدش هم انشالله فصل 4 نونخم هستش.
بله پس نونخم چون ادامه داره.
بله بله بله، و چند تا پیشنهاد دیگه حالا ببینیم خدا چی قسمت میکنه.
انشالله همیشه سبد پیشنهاداتتون پر باشه، کارهای مختلف باشه و کارهای، یعنی انتخاب گزینش کارهایی رو داشته باشید که مثل نونخه ماندگار هست در ذهن مخاطب و همیشه پربار باشین در این روزهای کرونایی. خیلی مراقب خودتون باشین.
ممنونم،
خیلی متشکریم.
خواجه نازم منم یه سفارش دارم، من از هموطنهای عزیزم تمنا دارم، درخواست دارم واقعا این قضیه رو جدی بگیرم. ما هر چقدر جدی تر بگیریم این کرونا کم رنگ تر میشه.
بله واقعا
همینطوره. واقعا
همینطوره. ایشالا که همیشه برقرار باشید. خیلی متشکریم از حضور شما.
خداوند نگهدارتون.
سلامت باشید و پایدار. خداحافظتون باشه.
خداحافظ. خدا
Oregon tek dana yir bal ki va kvilti hem denge şimşal ki va ye şumalim şofe ki hat ya hotelin bal geren tamal ki idelen her ve peyto peri giridin çude her cay her nave tu çeridin دلم کم تر و آو اورانیا ای عشقا که و ای را حس مورانیا کیشی عشق نه ای دورانیا کیشی عشق نه ای دورانیا Oregon tek dana yir bal ki va kvilti hem denge şimşal ki va ye şumalim şofe ki hat ya hotelin bal geren tamal ki idelen her ve peyto peri giridin çude her cay her nave tu çeridin دلم کم تر و آو اورانیا ای عشقا که و ای را حس مورانیا کیشی عشق نه ای دورانیا کیشی عشق نه ای دورانیا هی هم آسی تا مرزوی وای شمالم هی خورا رو هی روشنایی کردم آلم چیلک چیلک سوزم و یاد تو میکن ملکان آود بند منگو سلان آوری که میشه سبا نشان تو بیبیدن بینم آی آسمان تو پای در وچد هم واران و هم خورا کیا که و او مالا بی خورا کتری که بالو گری تا مال تو مشتی شوگی مشتی بالو پرا.
19:10 امشب در استودیو هشت موقعیت جالب داریم که قرار شما خودتون رو در اون قرار بدین و نقش یه نفر رو در این موقعیت ایفا کنید و بازی کنید، هم صحنه رو بشنوین هم به 3391-4142 زنگ بزنید وارد صحنه بشید و دیالوگتون رو بگین. بعضی هم میخوان پیامک بزنن، 3010-75 هم مخصوص این کاره.
خیلیم واقعا باید یه فکر برای خواب شبش بکنیم. این سومی روز من دارم دیر میرسم، اونجا هم تن دائم تو چورتم. یه زنگ بزن دکترش، وقت بگیریم ببریم ببینیم این چشه.
الان اون که نمیخواد زبون وا کنه، مشکلاتش رو اعلام کنه، همینطور نشلی میده. روز 10 تا پیرن عوض میخواد.
میخوای شب
اشکالی نداره الان، بچه هست دیگه، بچه و شب بیداری هاشه.
میخوای شب بریم بیرون؟
ما تو خونه حریفش نیستیم، برش داریم ببریم بیرون با این وضع.
دو نفری بریم.
ما برو چی کارش کنه؟
میبریم از داریم میشه مهری.
نه زشته.
خود مهری گفت هر ما خواستیم بچه رو بذاریم میشه من.
گناه داره بچه هم تری کنیم دو نفری بریم دنبال تفریح. نه
ببین روزبه، اگه ما چند ساعت در هفته رو بدون ماهو بگذرونیم، هم کسلیمون رفت میشه، هم به قول خودت با عشق بچه همونو بزرگ میکنیم.
با چی؟
عشق.
راست میگی، این چیزی برای خود بچه هم خوبه.
سلام، قطعا با بازیگر مردشه. آره فکر کنم بهنام تشکرم بازی میکنه. خب قاعدتا خانمش راست میگه دیگه، یعنی تایید میکنم. به هر حال یه وقتی لازمه که شما دستت یه فضایی خارج از محیط خونه و اصلا سوای این حرفا چقدر خانمش بچه داری. خودم آدم بخواه باید به خودش وقت بده، بعد هم سرش وقت بده، اصلا با هم دیگه زمان وقت بذارم خوش بگذارم. خب ایرادی نداره که سر آدم اینجوری حالش تو خونه هم بهتره، مگه غیر از اینه؟
نوشتن نظر خانم منطقیه برای بچه و پدر مادر عالی. آقا شهروز
به نظر من بهترین کارو میکنیم، هفته چند ساعت باید با خودتون باشیم، ولی به جای اینکه به کسی دیگه بسپاریم باید به عموش بسپاریم. عموش خیلی راحت تر میتونه با اون بچه کنار بیاد. احمد رضا هستم از تهران.
حالا اگر عمو نداشت بچه چی؟
باید داشته باشه دیگه.
الان شما شنونده محترم که تماس گرفتین، اگه خودتون عمو باشین چی؟ خودتون حاضرین برادرزادتون نگه دارین؟ اینم جای سوال داره ها. خانم خوشبین از تهران نوشتن من کاملا موافقم، زن و شوهر باید گاهی برای هم دیگه وقت بذارن، همش که نمیشه بچه باشه و زن و شوهر نباید از هم دور بشن. من موافقم 100% در این باره و فکر میکنم که در تربیت بچه اصلا اتفاقی نمیفته. شما نگران نباشید، برید تشریف ببرید.
من نظرم جفتشه، نباید اینا اینقدر بی خیال باشن. وقتی بچه میارن باید بار مسئولیتش رو به عهده بگیرن. دوتای خوشگذرانی معنی نداره، بچه مسئولیت داره. بچه رو به دست دیگه نسپاریم، بعد بار میاد بی تربیت میشه.
امیرعلی و نفس رضایی از عراق نوشتن خانم خواجه نصیر سلام، من و خواهرم کم سن و سالیم، پس اظهار نظر نمی کنیم، فقط میخوایم اسممون رو در استودیو 8 بگین و ما بشنویم. امیرعلی و نفس خیلی متشکرم، شما حتما بچه های با ادب و هنرمندی هستین که یک برنامه هنری رو گوش میکنین و انقدر مؤدب هستین که خودتون اگه پدر و مادر خونه نباشن میتونین مراقب هم باشین. آفرین، باریکنده. خب برشون بگم که شاید تا حالا از این زاویه به نقاشی های قدیمی شما نگاه نکرده باشین، ولی تا حالا فکرشو کردین که از روی نقاشی خیلی قدیمی حتی ممکنه یه نوع خاصی از حیوانات دوره های گذشته کشف بشه؟ اتفاقا خیلی خیلی این اتفاق نزدیک بوده. یک دیرینشناس معتقده با کمک یک نقاشی چند هزار سالی مصری شواهدی از وجود نوعی غاز منقرض شده رو کشف کرده. حدود 5000 سال پیش یک هنرمند نقاش چند تا غاز رو با جزئیات خارق‌العاده در مقبره یکی از مقام‌های عالی رتبه مصر باستان نقاشی کرده بوده. این نقاشی که معروف شده به مونالیزای مصر باستان نوع منقرض شده از غاز رو نشون میده که مدت هاست دیده نشده. این نقاشی 4600 سال قدمت داره و به اسم غازهای میدوم شناخته میشه و در حوالی سال 1800 در مقبره بالاترین مقام درباره یکی از فرعون‌های مصر کشف شده. این غاز مرموز خیلی شبیه غاز سینه سرخه، ولی خود تفاوت‌های اساسی در الگوهای رنگی صورت و بدن این دو نوع غاز وجود داره. بعضی هم میگن بابا از روی نقاشی که شما نمیتونین بگین همچین غازی قبلا وجود داشته و الان منقرض شده. عکس که نیست، نقاشیه. ممکنه نقاش دلش خواسته یکم تخیل خودش هم دخالت بده و غاز رو یه جور دیگه بکشه. واقعا احتمالش هست، زیاد نمیشه به نقاشی در اینجور موارد استناد کرد. در اون محوطه باستانی هم هیچ اثری از مثلا استخوان غاز کشف نشده. البته خیلی از گونه‌های باستانی که الان منقرض شدن رو از روی نقاشی داخل غارها پیدا کردن. اینو نمیتونیم دیده بگیریم. حالا خیلی هم اگه دور نریم، همین تاریخ معاصر کلی تصویر و بنابر اون به جا گذاشته که میتونیم ببینیم و از اونا عبرت بگیریم.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ و رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
شهر فرنگه از همه رنگه، رنگ و بارنگه، بفرمایید بیا آقا جون که شهر فرنگی اومده دوباره. امروز داستان و ماجرای یک کاخ بزرگ و باشکوه تو خود تهران رو براتون پیدا کردم و آوردم. بله تو همین تهران خودمون. سلام به 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 استدیو هشتیای عزیز، این سری این جایی که میخوام براتون تعریف کنم و ازش بگم دور نیست، همین بغل خودمون تو تهران و میدون ارگه. بله عکساش هم براتون آوردم، هم عکسای قدیمی هم عکسای جدید. بله بفرمایید از این دریچه شهر فرنگ رو تماشا کنید تا من براتون تعریف کنم داستان و ماجراش. آقا جون بفرمایید. این کاخ خیلی خیلی زیبایی که عکساشو داری میبینی اسمش کاخ گلستانه، تو مرکز شهر تهرانه، تو همین میدون ارگ، همین بالا. بله اینقدر که این کاخ با شکوه و بزرگه مدت زیادی طول کشیده تا ساختنش. بله همینی که الان داری میبینی کاخ گلستانو میگفتن 440 سال قدمت داره، یکی از منحصر به فردترین مجموعه های تاریخی ایرانه. میگن شاه عباس صفوی این بنا رو دستور ساختنشو داده بوده. تو سال 998 هجری قمری با ساختن چند تا باغ تو حصار شاه طهماسب و بعدم تو زمان شاه سلیمان خونه و عمارتی توی اون ساختن. البته میگن که تو زمان کریم خان زندم یه سری کارا روی این کاخ و عمارت انجام شده. این کاخ تو خیلی از دوره ها تکمیل و تکمیل تر شده. آره آقا جون این باشکوهی که تو این عکس میبینی یه شبه نبوده که، خیلی طول کشیده تا اینی که میبینی شده.
مجموعه کاخ گلستان یادگاری به جامانده از ارگ تاریخی تهران، محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و کهن‌ترین بناهای پایتخت 200 ساله ایران به حساب میاد. کهن‌ترین بناهای موجود در مجموعه گلستان خلوت کریمخانی و تخت مرمر متعلق به دوران کریمخان زند هستند.
کاخ موزه گلستان شامل یک حیاط مرکزی چهارگوش است که چند ساختمان اطراف آن را فرا گرفته. هر یک از این بناها خود بنایی منحصر به فرد از نظر معماری و آثار هنری مربوط به ایران و جهان است. تا
تالار آر چه در دوره قاجار و چه در دوره پهلوی به عنوان محل پذیرایی بوده. قاجاری ها به خاطر اینکه ترک زبان بودم و اینجا هم محل پذیرایی بوده و آج هم در ترکی یعنی گرسنگی. به همون خاطر اینجا تالار آج نامگذاری شده، نه به خاطر آجایی که تو در تالار هستش.
کاخ گلستان که تو همین میدون 15 خرداد و نزدیک خودمونه، محل تاجگذاری چند تا از شاههای سلسله قاجار و محل زندگی شاههای این دوره بوده. با اینکه شاه عباس بنیان این باغا و دور اطرافو گذاشته، ولی خب شاههای قاجاری هم توی ساختن و باشکوه کردن این مجموعه کاخ دست داشتن. این کاخو به سبک ایرانی و اروپایی ساختن. اینجا یک کاخ نیست که آقا جون، چند تا کاخ و عمارت داره، مثل کاخ اصلی و شمس العماره و تالار سلام و تالار آینه و تخت مرمر و عمارت بادگیر و تالار الماس و چند تا تالار و عمارت دیگه. آقا جون تو هر قسمتیش که نگاه میکنی پر از تزئینات باشکوهه، مثل کاشیکاری و آینه کاری های زیبا. آینه کاری های این کاخ و عمارت خیلی خیلی حیرت آوره آقا جون. فرنگی ها که میان میبینن حیرت میمونن. وسعت کاخ گلستان 4.5 هکتاره، البته خیلی کوچیکتر از روزای اولشه ها.
مجموعه جهانی کاخ گلستان از 10 تا موزه و 11 تا تالار تشکیل شده.
اگر از سمت چپ مجموعه بازدید خود را آغاز کنی، اولین اثر تاریخی آن تخت مرمر است که می‌بینی.
فتح‌علی شاه قاجار بود که دستور میده تخت مرمر را از 68 قطعه سنگ مرمر ساخته بشه که از بهترین نوع سنگ‌های معادن یزد با نام آلابسترا.
اولین باری که دور ایران گشتم، کرمانشاه، اصفهان، شیراز و یزد رو دیدم و من فکر می‌کنم که بنای کاخ گلستان از نظر ساخت و ساز بی‌نظیره.
این تخت مرمر محل برگزاری مراسمات خاص از جمله تخت نشینی پادشاهان از دوره قاجار تا دوران پهلوی بوده.
این کاخ باشکوه که اینجوری نمیشه تعریفش کرد آقا جون، حتما باید برید و از نزدیک خودتون ببینید. اتفاقای زیادی توش افتاده. کاخ گلستان توی دوم تیر ماه سال 1392 توی میراث جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده. آقا جون حتما بعد این کرونا برید و از نزدیک این مجموعه کاخ باشکوه ببینید. مطمئن باشید که خیلی خوشتون میاد. داخل این کاخ و عمارت خیلی خیلی حیرت انگیزه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نگران نباشید، بازم از این جاهای قشنگ براتون پیدا میکنم و میارم تعریف میکنم. مواظب خودتون باشید، برید به سلامت. خدا نگهدارتون. خداحافظ. بدو بدو شهر فرنگ از همه رنگ رنگ و بارنگ. بفرمایید.
خب ممنونم از مهران رجب‌علی برای تهیه این بخش. ساعت 19:23 است. همچنان در استودیو 8 رادیو نمایش با شما همراهیم. آخرین جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما هم برگزار شد و حمایت از اکران فیلم‌های نوروز مسبب شد. قرار شد 3 فیلم ویژه نوروزی زمانی از تسهیلات اکران برخوردار بشن که حداقل 4 هفته از نمایششون سپری شده باشه. دستمزد اعضای انجمن سنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما هم برای عقد قرارداد کاری معلوم شد. برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان مشترکاً 30 میلیون تومان ماهیانه، برنامه ریز و دستور اول کارگردان هر کدام 17 میلیون تومان ماهیانه، دستور برنامه ریز دستور دوم کارگردان هر کدام 8 میلیون تومان ماهیانه و دستور سوم کارگردان 4 میلیون تومان ماهیانه. البته خاطر نشان کردن که این قیمت ها به هیچ وجه به معنی عرف دستمزد نیست، چون قیمت عرف رو که نمیشه تعیین کرد. انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستوران کارگردان سینما تاکید کرده هیچ برنامه‌ریز و یا دستور کارگردانی ملزم نیست با این ارقام کار کنه، اما از اعضا خواسته شده تحت هیچ شرایطی با رقمی کمتر از این مشغول به کار نشن. این قیمت‌ها بر مبنای مصوبات اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در تیر سال 99 ارائه شده و بدیهیه که بعد از اعلام مصوبات جدید از سوی وزارت کار، اعداد بر مبنای مصوبات جدید بازنگری میشه. دستیاران و برنامه‌ریزان محترم سینما به گوش باشید.
راف عکس متحرک از قبلی ها
من قبله آرام نیستم.
من این سکانس رو خیلی دوست دارم.
چون برو پیش مادرها تو صورتش نگاه کن و بیا به من بگو چی دید.
من
دوست دارم.
حیف از این گوی سفید که میفروشی به پول سیاه.
آقای محمودی سلام، شب بخیر.
به نام نامی حق. خانم خواجه نصیر درود بر شما. سلام میگم به مخاطبان و شنوندگان همیشه همراه برنامه استودیو 8. خدا رو شکر میکنم که امشب هم این شانس رو دارم با معرفی یک فیلم دیگه در خدمت شما باشم.
خدا رو شکر، خیلی خوشحالیم که با شما همراهیم. بریم به سراغ فیلم امشب.
بله، عرض بکنم که در سال 1194 میلادی یه همچین روزی آقای ناپلئون بناپارت که اون زمان یه آزادی خواه و نمیدونم به هر حال یک جوان تند و تیز آتشی بود، از تبعیدگاه خودش در جزیره آلبا به فرانسه فرار میکنه. جزیره آلبا یکی از جزایری هست که نزدیک فرانسه هستش. خب راجع به ناپلئون خیلی از فیلم های زیاد سینمایی ساخته شده، در تاریخ هم حتما خاطرتون هست که آقای ناپلئون یک قراردادی رو با کشور ما امضا کرد در دوره قاجار به نام فینکنشتاین، که بر اساس اون قرارداد ایران اجازه میداد که فرانسه به هند حمله بکنه از طریق ایران، در عوضش دولت فرانسه بیاد و سپاهیان ایران رو آموزش بده در مقابله با روسیه تزاری که پس بگیرن قفقاز رو. وسط کار آقای ناپلئون میره با تزار روسیه قرارداد دوستی امضا میکنه، خیانت میکنه و بالاخره دست عباس میرزا رو تو پوست گردو میذاره. همه اینها رو گفتم بگم راجع به این شخصیت در تاریخ سینمای دنیا خیلی خیلی فیلم ساخته شده. یکی از این فیلمهایی که بسیار جذاب هست و دیدنی میخوام امشب بهتون معرفی بکنم به کارگردانی آقای پیتر ویر، از کارگردان خیلی خوب سینما محصول سال 2003. اسم فیلم هست ناخدا و فرمانده آخر دنیا. در این فیلم خانم خواجه نصیر، راسل کرو، بتانی بیلی، جوزف مورگان، پاتریک پیلگر و کلیس لارکین بازی میکنن. مدت زمان فیلم 138 دقیقه هست. قصه در سال 1805 اتفاق میفته. اروپا به اشغال نیروهای ناپلئون در اومده و فقط نیروی دریایی انگلستان مونده که جلوی پیروزی کاملشون رو گرفته. در این بین در آبهای آمریکای جنوبی کاپیتان جک اودری، همین آقای راسل کرو خودمون باشه، مأموریت پیدا میکنه تا کشتی نظامی فرانسوی به نام آکرون رو که منطقه رو زیر نظر داره از کار بندازه و همین مأموریت در واقع یک سری حوادث خیلی زیبا و جذاب سینمایی رو در دل خودش داره.
بخش از فیلم رو با هم بشنویم.
بشنویم.
ناپان جوانی بیدم تقریبا همسل سال شما و آقای پولینگز. آقای پولینگز هم یه ناگلی فین فینی بود و دلتنگ خونه و خونه باده.
مراقبتش نکردین؟ میشه بگین چه تیپی هم؟
افتخار داشتم دوباره بهشون شام بخورم. هر دوبار با من حرف زدم. طراح مشی و داره قدرت تخیل.
بعضی ها میگن دریانورد خوبی نیست.
اگه ناپلئون بخواد حمله کنه تنها امید انگلستانه.
قربان، میشه برامون یه لطیفه تعریف کنی؟
اولین بار که با هم حرف زد کلمات شو فراموش نمی کنم. انگار همین دیروز بود. افشاد روی میز، توی چشم نگاه کرد و گفت عمری میشه نمک دونه به من بدی؟
دفعه دوم داستانی برام گفت.